ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا خواستار تعامل با روسیه شد. روسیه 7 دیپلمات کشورهای بالتیک و اسلوواکی را اخراج کرد. و جلسه دادگاه 6 متهم سیاسی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره بخشی از فایل صوتی وزیر امور خارجه ایران گفت با وجود مانع تراشی های روسیه در برجام، گفتگو با این کشور باید جریان داشته باشد.
Listen of the leaks about the conversation of the Iranian minister Zarif, where it appears clear that
جوزف بورل با اشاره به سخنان محمد جواد ظریف گفت که کاملا مشخص است که روسیه در صدد ایجاد مانع در راه مذاکره و رسیدن به توافق بوده است. او افزود با این همه باید روی روسیه در برجام حساب کرد، زیرا که این کشور بخشی از توافق اتمی است. محمد جواد ظریف در فایل صوتیش افشا کرده بود که روسیه به توصیف او تا آنجا توانسته بود در راه به توافق رسیدن توافق هسته‌ای مانع تراشی کرده بود. در خبر دیگر در ارتباط با روسیه، اینکه این کشور روز چهارشنبه در اقدامی تلافی جویانه 7 دیپلمات کشورهای بالتیک شامل لیتوانی، استونی و لتونی و همچنین اسلوواکی را اخراج کرد. این دیپلمات‌ها یک هفته فرصت دارند تا خاک روسیه را ترک کنند. این اقدام پس از آن انجام شد که طی هفته‌های گذشته جمهوری چک هم 18 دیپلمات روس را که به گفته پراگ ماموران نهادهای اطلاعاتی بودند به دلیل دخالت جاسوسان روسیه در انفجار 2 انبار مهمات در سال 2014 اخراج کرد. در پی آن کشورهای اسلوواکی، استونی، لیتونی و لیتوانی در حمایت از جمهوری چک 7 دیپلمات روس را اخراج کردند. رومانی هم یک وابسته نظامی سفارت روسیه را اخراج کرد. در همین حال بلغارستان هم روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگستری این کشور شواهدی جمع‌آوری کرده که از دخالت احتمالی 6 فرد روس در انفجار 4 انبار اسلحه در بلغارستان بین سالهای 2011 تا 2020 دست داشتند. به نوشته رویترز قرار بود که این سلاح‌ها به اوکراین و گرجستان فرستاده شوند. و اما با گذشت حدود 15 ماه از سرنگون شدن هواپیمای خطوط بین‌المللی اوکراین به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران، تنش بر سر چگونگی سرنگونی آن همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش سخنگوی قوه قضاییه ایران عمدی بودن شلیک پدافند سپاه پاسداران به پرواز 752 را رد کرده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید به رغم نظر مقامات اوکراینی سرنگونی هواپیمای 752 غیر عمدی بوده و تمامی بررسی های فنی قضایی از غیر عمدی بودن این حادثه حکایت دارند و به هیچ عنوان ادعاهایی که مطرح می شوند قابل استناد نیستند. اشاره سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات صریح اولکسی دانیلوف دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین است که اعلام کرده که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک و آن را ساقط کرده تا از افزایش تنش منطقه‌ای میان ایران و آمریکا جلوگیری کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در فایل صوتی گفتگویی با او که به تازگی درس کرده است به صراحت میگوید که به عنوان یک مقام ارشد رسمی جمهوری اسلامی به دنبال این بود که شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای مسافربری را توجیه و علاج کند و افزوده که در شورای عالی امنیت ملی از او خواسته شده بود که با انتشار یک توییت شلیک موشک به هواپیما را تکذیب کند. جمهوری اسلامی که در نهایت ناچار به پذیرش شلیک به هواپیما شد، اما در این مدت ادعا کرده که دلیل شلیک خطای انسانی بوده، چیزی که نه تنها اوکراین بلکه کانادا و حتی بسیاری از ناظران مستقل نیز در صحت چنین ادعایی ابراز تردید کردند. در این میان نظرات و گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه منتشر شده. بابک تقوایی کارشناس نظامی و دفاعی از جمله آنهایی است که این سرنگونی را خطای انسانی می‌داند.
نظریات توطئه و همچنین اظهار نظر مقامات اوکراینی در رابطه با صانعه هواپیمای اوکراینی به طور 100% نمیتونه نشون دهنده عمدی بودن ساقط شدن اون باشه. این اولین بار نبوده که نیروی هوافضای سپاه پاسداران به سمت هواپیماهای خودی موشک شلیک کرده. بر اساس اسناد وزارت دفاع آمریکا که در یک گزارشی که در نیویورک تایمز در سال 2012 یعنی 1391 منتشر شد و در سال‌های 2006 الی 2009 بسیاری موارد وجود داشته که سامانه‌های تور M1 نیروی هوافضای سپاه پاسداران البته در اون سال به سمت هواپیماهای مسافربری موشک اشتباهاً شلیک کردند. به عنوان مثال یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی بر فرض نطنز به سمت اون موشک شلیک شد و چون ارتفاعش زیاد بود به اون برخورد نکرد. در بهمن ماه سال 1390 یک فروند جنگنده رهگیر نیروی هوایی ارتش پس از برخاستن از بوشه توسط یک سامانه پدافندی سپاه پاسداران به اشتباه یک جنگنده نیروی دریایی آمریکا گرفته میشه و ساقط میشه و خدمه اون کشته میشن، خلبان و ناوبر اون کشته میشن و سالها خبر اون نگه داشته میشه.
بابک تقوایی در گفتگو با رادیو فردا اما انگشت اتهام را به سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامی نشانه می‌رود.
مسئولیت این امر بر دوش مقامات ارشد و عالی جمهوری اسلامی هستش، کسانی که تصمیم گرفتن در شب بسیار حساس حمله نظامی به پایگاه عین الاسد حریم هوایی کشور را و به خصوص بر فراز مناطق حساس نظامی باز بذارن و از هواپیمای مسافربری به اعتقاد بنده به عنوان سپری انسانی و عاملی بازدارنده جهت جلوگیری از حمله متقابل آمریکا استفاده بکنن. ببینید قاعدتا این مسئله وجود داره که اینها مطلع بودن از ضعف‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران، از ضعف فرماندهی و ضعف پرسنل اون در تشخیص هواپیماهای نظامی از غیر نظامی، ولی با این وجود اجازه دادن هواپیماهای مسافربری در مناطقی که سامانه‌های پدافندی فعال هستند و حتی احتمالاً سامانه تور M1 که مورد نظر آتش به اختیار بوده، هواپیماها پرواز بکنند و خدمه و مسافران اون رو در معرض خطر قرار بدن.
حامد محمدی، خلبان پیشین هوانیروز و کارشناس هوانوردی از جمله کارشناسان است که بر عمدی بودن شلیک پدافند سپاه تاکید دارند.
هواپیما رو عمدی زدن. اینکه چرا این جنایت رو مرتکب شدن پرسشی که مقامات جمهوری اسلامی و سپاه باید پاسخگوی اون باشن. اما اساساً برای اثبات اینکه هواپیما رو به صورت عمدی مورد هدف قرار دادن دلایل متعددی وجود داره. یکی از اونها اینجاست. وقتی که هواپیما از رو باند فرودگاه بخواد بلند شه دست کم 3 بار باید از برج و برج از پدافند کلیر بگیره. این کار افتاده. ارتفاع هواپیما و موقعیتش اطراف باند جوری بوده که با چشم غیر مسلح هم در آسمان شب چراغ‌های اون پیدا بوده. یعنی اپراتور متوجه این باید می بود که این هواپیماست که اطراف فرودگاه است. در ثانی اگر ادعا کرده بودند مثلا هواپیمای دشمن بوده یا یک موشک کروز شلیک شده، چرا رادارهایی مثل رادار همدان، تبریز یا سایت هایی که اون منطقه مستقرند قبل از اینکه به تهران برسه اون رو رصد نکرده بودند و هدف قرار ندادند؟
یکی از تئوری هایی که درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطرح شده اظهارات آندره میلن است که در هفته‌نامه کانادایی کینگ سنتینل کارشناس هوانوردی معرفی شده. آندره میلن به این هفته‌نامه گفته که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک دستگاه موقعیت یاب یا همان GPS پرواز 752 را از کار انداخته بود. در ادامه این گزارش از قول او آمده که نیروهای سپاه پس از حضور در محل سقوط هواپیما سیستم ELT را نیز از کار انداخته بودند. سیستمی که پس از اصابت موشک‌ها به هواپیما و سقوط آن می‌توانست محل دقیق لاشه هواپیما را مخابره کند. بابک تقوایی کارشناس نظامی و دفاعی اما این ادعاهای آندره میلن را بی اساس می‌خواند.
فارغ از سابقه آقای آندره میلن که خب یک تئوریسین توطئه هستند و در گذشته ادعاهای عجیبی در رابطه با صانعه پرواز 370 هواپیمای مالزی داشتند و همچنین ادعای اختراع بسیاری از اقلام رو دارند مثل ماسک ویروس کش کرونا یا سریع‌ترین گلوله جهان، ما باید به ادعاهای ایشون هم مبنی بر اینکه نشان دهنده عملی بودن ساقط شدن هواپیمای اوکراینی هست توجه بکنیم. ادعای ایشون، ادعای نخستشون این هستش که سپاه پاسداران سامانه ناوبری هواپیما، سامانه ناوبری که بر اساس موقعیت نمای جهانی یا GPS امواج GPS هستش رو قبل از بلند شدن هواپیما با اخلال مواجه کرده. خب اگر ما بررسی بکنیم به داده های وبسایت فلایت رادار 24 ما میتونیم مشاهده بکنیم که این هواپیما در لحظه بلند شدن و تا زمان برخورد موشک بر روی وبسایت به طور کامل دیده میشده و هیچ مشکلی در سامانه GPS اون، یعنی سامانه موقعیت نمای اون، وجود نداشته، وگرنه ما نمیتونستیم اون شب این هواپیما رو بر روی این وبسایت مشاهده بکنیم. ادعای دیگر ایشان هم در رابطه با سامانه ELT یا موقعیت نمای نمای هواپیما بعد از سقوط کردن و اینکه سپاه پاسداران از کار انداخته، این کاملا غیر واقع هستش. نخستین کسانی که به لاشه هواپیما دست پیدا کردن سپاه پاسداران نبودن، افسران سپاه نبودن، بلکه آتش نشانان منطقه هستند که فیلمش هم منتشر شد در رسانه‌های اجتماعی. و حتی اگر هم به فرض سپاه پاسداران دست پیدا می‌کرد به سامانه ELT هواپیما پیش از آتش نشانان تا اون رو از کار بیاندازه، باز هم تیم بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی که در تهران به سر می‌بردن و اونها بودن که کشف کردند که هواپیما با موشک ساقط شده و اجزای ترکش موشک رو بر روی بدنه هواپیما پیدا کردن، می‌توانستن بفهمن که ELT هواپیما کاملا دستکاری شده. بنابراین ادعایی که مطرح شده از سوی آقای آندره میلن که خب یکیش دسترسی به لاشه هواپیما هم نداشتن، ادعای کذبی هستش و به نظر بنده ایشون مرجع معتبری برای دولت اوکراین و کانادا نیستن و تیم‌های بررسی سانحه همین کشورها و سازمان‌های هواپیمایی کشوریشون دارن این سانحه رو بررسی می‌کنن.
حامد محمدی کارشناس هوانوردی به رغم عمدی دانستن سرنگونی هواپیما، اما او نیز این ادعای آندره میلن را منتفی می‌داند.
اینکه جی پی اس رو هدف قرار دادن یا مختلش کردن یا از کارش انداختن همش باطله، به این خاطر که حتی اگر این کارم کرده بودن که نکردن و نتونستن که ثابت کنن این اتفاق افتاده، رادار باید تشخیص میداده حتی اگر هواپیما جی پی اس نداشته. ممکنه سپاه پاسداران از کار انداخته باشه جی پی اس رو، ممکنه هر بلای دیگه‌ای سر اون هواپیما قبلش درآورده باشه که من معتقدم نیورده، ولی فرض می‌گیریم که این کارشناس درست میگه. هیچ دلیلی نداره ما این رو دامن بزنیم، به خاطر اینکه رادار ساخته شده تا پرنده های فلزی رو در آسمان تشخیص بده، چه جی پی اس داشته باشن چه نداشته باشن، چه با باتری کار بکنن، چه قوی باشن، چه کارخونه بوئینگ باشن و ایباس یک طیاره. در مورد ادعای اون مقام اوکراینی، اولا شنونده باید بداند که ساعتی بعد از این اتفاق اولین جایی که ادعا کرد سقوط بر اثر نقص فنی بوده سفارت اوکراین در تهران بود، بلافاصله بعد این خبر رو سانسور کرد. یعنی از همون ابتدا باید به اوکراینی‌ها شک داشت. دومین مرحله مقامات کانادایی بودن که اونها هم ادعا کردن سقوط بر اثر نقص فنی بوده. بنابراین از نظر بنده باید به تمام این کشورها و این ادعاهایی که میکنن شک کرد. مقام اوکراینی درسته گفته هواپیما رو عمدی زدن، ولی دلایلی که آورده همون دلایلی است که سپاه میخواد تبلیغش رو بکنه، یعنی اختلال در سیستم جی پی اس و اخ نمیدونم به هم ریختگی ارتعاشات و از این جور توهماتی که سابقا هم میگفتن. نه اینجوری نیست، هیچ ارتباطی نداره. حتی اگر جی پی اس هم از کار افتاده باشه، رادار باید تشخیص بده هواپیما، هلیکوپتر یا هر پرنده‌ای که در آسمونه در چه ارتفاعی کجا میاد، به کدوم سمت میره، دوست است یا دشمن. هیچ ارتباطی ندارد به اینکه جی پی اس هواپیما از کار افتاده باشه یا نه. ضمن اینکه حتی سایت‌های تجاری معمولی هم مثل فرایت رادار 24 تا آخرین لحظه هواپیما رو رصد کرده، در واقع جی پی اسش روشن بوده که ارتعاشات و ارتباطات همچنان برقرار مونده.
ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر تصادفی بودن شلیک به هواپیما در حالی مطرح می‌شوند که وزیر امور خارجه کانادا پیشتر گفته بود که باور ندارد دلیل شلیک موشک خطای انسانی باشد. مسئول پرونده سقوط پرواز 752 در اوکراین هم پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفته است که کشورش منتظر معرفی و مجازات مسئولان واقعی شلیک به این هواپیما و اعلام دلایل واقعی این حادثه به وسیله جمهوری اسلامی است. در نزدیک به 16 ماهی که از سقوط هواپیمای اوکراینی و مرگ 176 سرنشین آن می‌گذرد، پنهانکاری جمهوری اسلامی، تناقض‌های پرشمار و ادعاهای متعدد کذب مقامات مختلف ایران از جمله فرماندهان سپاه، مقامات دولتی و قوه قضاییه باعث شده تا بسیاری در صحت ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی تردید کنند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید. اما جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 6 متهم سیاسی، ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمد نژاد، مهران رؤوف و الهام صمیمی روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. مصطفی نیلی، وکیل مدافع 5 تن از این متهمان، در توییتی نوشته که در این جلسه موکلینش تفهیم اتهام شدند. او توضیحی درباره اتهامات موکلان خود نداد. به گزارش خبرگزاری هرانا، 6 متهم سیاسی در مهر ماه و آذر سال 99 به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند 2 الف زندان اوین منتقل شدند. از میان این 6 تن، ناهید تقوی، مهران رؤوف و سمیه کارگر هنوز در بازداشت به سر میبرند. ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و مهران رؤوف هم شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی هستند. و خانه آزادی، نهاد غیر دولتی ناظر بر دموکراسی و آزادی سیاسی در جهان، در گزارش تازه‌ای از وخیم‌تر شدن حکمرانی مدنی و دموکراسی در بخشای از اروپا و آسیای مرکزی خبر داد. در این گزارش که به نام ملت‌ها در گذار منتشر شده است، آمده که رهبران برخی کشورهای اروپایی و آسیایی در حال تضعیف همان نهادهایی هستند که به واسطه آنها روی کار آمدند. خانه آزادی گفته این رهبران پس از به قدرت رسیدن از طریق انتخابات، هنجارهای دموکراتیک را رد می‌کنند و نظام‌های جایگزین از نوع حکمرانی استبدادی را ترویج می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.